ساعت 20 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست در شامگاه یکشنبه 12 آذر 1402 تقدیم شما میکنیم. خوش اومدید به این مجله خبری تحلیلی. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان. مهران،
سپاس از تو رضا و درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. ارتش بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که در یک مسیر مهم کشتیرانی در تنگه باب المندب در سواحل یمن یک انفجار احتمالی رخ داده و فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین نیز در این منطقه گزارش شده. همزمان سازمان کشتیرانی بریتانیا نیز اعلام کرد که گزارش های مبنی بر فعالیت پهپادی و انفجار احتمالی در تنگه باب المندب در دریای سرخ دریافت کرده و از کشتی ها و شناورهایی که در آبهای منطقه در حرکت هستند خواست تدابیر احتیاطی حد اکثری را به عمل آورند. این نهاد یمن را مبدأ پروازی این فعالیت پهپادی نامید، اما به عوامل احتمالی که این پهپاد را راهی منطقه کردند اشاره نکرد. نهادهای نظامی فعال در منطقه مانند سندکام یا ارتش اسرائیل هنوز اشاره‌ای به این رویداد احتمالی نکردند. در هفته‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عبوری در نزدیکی سواحل یمن منتشر شده است. رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند مهاجمین که شنبه شب با فریاد الله اکبر در اطراف برج ایفل پاریس با چاقو به چند شهروند حمله کرد و یک نفر را کشت، آرماند رجب‌پور میاندواب نام داشته و از پدر و مادری ایرانی در فرانسه متولد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجم متولد سال 1997 میلادی در فرانسه بود و والدینش به عنوان پناهنده در فرانسه اقامت داشتند. مقام‌های فرانسوی گفتند مهاجم دارای اختلالات روانی بوده و پیشتر نیز سابقه برنامه‌ریزی برای انجام حمله مشابهی داشته و به 4 سال زندان محکوم شده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این حمله را که به مرگ یک شهروند آلمانی و زخمی شدن 2 نفر دیگر انجامید تروریستی خواند. و در اسرائیل ارتش این کشور روز یک شنبه با اعلام تشدید حملات نظامی خود در جنوب نوار غزه خبر داد که 2 سرباز دیگر این کشور کشته شدند. مجموع تعداد سربازان کشته شده اسرائیل از زمان آغاز حمله گروه افراطی حماس به 398 نفر رسیده. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال مقام‌های بهداشتی غزه که تحت کنترل حماس است می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به این باری که پس از پایان آتش‌بس دست کم 240 نفر کشته شدند. در تحولی دیگر به دنبال حمله ارتش اسرائیل در ساعات اولیه روز یکشنبه و به اردوگاه آوارگان رفح در کرانه باختری دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. و اما به ایران برمیگردیم. با تشدید آلودگی هوای تهران، رسانه‌ها و مقام‌های ایران از تشکیل جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا و ادامه غیرحضوری شدن مدارس مقاطع کودکستان، دبستان و متوسطه اول در استان تهران در روز دوشنبه خبر دادند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت ایران را برای روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرده و مدارس هم تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند. سازمان هواشناسی با توجه به سکون هوا از تداوم آلودگی تا پایان هفته خبر داده. به گزارش رسانه‌های ایران، تهران از آغاز سال جدید خورشیدی تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمله یک مهاجم چاقو به دست به گردشگران در پاریس را که یک کشته بر جای گذاشت تروریستی خواند و در توییتی نوشت باید عدالت اجرا شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. واکنش‌ها به کشف فساد تازه 2 میلیارد دلاری در واردات چای در ایران. گفتگویی خواهید شنید با یک وکیل دادگستری درباره شکنجه زندانیان در ایران و راه‌های اثبات آن. و با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، مسئله سربازگیری هر دو کشور برای اعزام به جبهه‌های جنگ با مشکل روبرو شده است. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اعلام کشف فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای در ایران واکنش‌های زیادی را در برخی رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. در این میان بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریشه این تخلف و فساد ارزی به سال 1398 باز می‌گردد و در دولت کنونی دستور پیگیری این پرونده صادر شده است. در همین زمینه نخست گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو بشنویم و بعد در خصوص همین موضوع با یک روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی گفتگو کردم.
از همین امروز که نام اکبر رحیمی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت چای دبش در رسانه‌ها منتشر شده، احتمالاً تنها او بار فساد مالی 140 هزار میلیارد تومانی بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران رو بر دوش خواهد کشید. اما چه افرادی در بالاترین صدوع تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، چه وزارتخانه‌ها و چه سازمان‌هایی در چنین فساد گسترده‌ای هم دست او بودند؟ پرسشی است که به این زودی‌ها نباید منتظر پاسخش باشیم. به گفته یه سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت طی سال‌های 98 تا 1401 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده. اما بخش مهمی از این ارز رو به جای واردات در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته. به گفته ذبیح الله خداییان، این گروه تا کنون برای 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خودش رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده. علاوه بر این، مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه هم رو به پایانه و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. به گفته یه سازمان بازرسی، از سال 98 تا 1401، 79% از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای فقط به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده. کارشناسان اقتصادی میگن با ارزی که به این شرکت داده شده میشد چایی مصرفی تمام جهان رو برای 1 سال تأمین کرد. خبرنگار روزنامه اعتماد نوشته که گروه کشت و صنعت دبش برای چای درجه 1 هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه 2 کنیایی وارد کرده. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیز حدود 12 دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده. علاوه بر این شرکت از صادرکننده چای ایرانی همون چای رو کیلوی 2 دلار می خریده، دوباره وارد کشور می کرده و با قیمت 14 دلار در هر کیلو در ایران می فروخته. اما برای طی شدن این مسیر، این شرکت باید از سد سازمان استاندارد، گمرک و وزارتخانه‌هایی مثل سمت، جهاد کشاورزی و حتی سازمان غذا و دارو هم می‌گذشته که البته گذشته. اما به نوشته خبرگزاری فارس، قراره از این پس مدیران متخلف از وزارت سمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی روانه بشند. خبر این فساد اقتصادی در حالی در آذر 1402 منتشر شده که از 18 فروردین ماه همین سال خبر این فساد در رسانه‌ها نشر پیدا کرده بود و عدم رسیدگی به اون در حدی بوده که همین مهر ماه گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در مصاحبه اختصاصی با اکبر رحیمی تریبون رو در اختیار اون قرار داده تا به خارج نشدن چایی وارداتی شرکتش از گمرک اعتراض کنه. این سرعت در پیگیری بزرگترین فساد مالی اقتصادی تاریخ ایران، معادل 1/10 درآمد سالانه نفتی کشور و نصف موجودی 7 میلیارد دلاری ایران در بانک‌های قطر رو بگذارید کنار تنها چند خبر کوتاه. بازداشت توماج صالحی ساعتی بعد از ثبت شکایت اداره اطلاعات اصفهان و دریافت پیامک رعایت نکردن حجاب توسط صدها هزار ایرانی ساعتی پس از حضور در اتومبیل‌هایشون.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود درباره جزئیات اعلام کشف فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای در ایران که واکنش های زیادی رو به همراه داشته. ذبیح الله خدایان همونطور که در گزارش همکارم رویا کریمی مجد شنیدید، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بدون نام بردن از این گروه تجاری گفته که تاکنون 1,400,000,000 دلار از ارزهای دریافتی خودش رو رفع تعهد نداشته و کالا وارد نکرده و همزمان رئیس یا بازرس ویژه رئیس جمهوری ایران هم اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که این تخلف در این دولت رخ نداده و در دولت پیشین بوده و در این دولت کنونی یعنی دولت ابراهیم رئیسی دستور پیگیری این پرونده صادر شده. در همین زمینه با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در فرانکفورت آلمان گفتگو کردم و نخست از او درباره واکنش بازرس ویژه ابراهیم رئیسی در خصوص این پرونده پرسیدم.
این صحبتی که بازرسی ریاست جمهوری کرده باورپذیر نیست، به این دلیل که حجم ریالی این پرونده بسیار بالا هست و مشخص نیست. در همین دو سال و اندی که آقای رئیسی و مسئولین اقتصادی دولت فعلی مسئولیت کار رو بر عهده داشتن، چطور این شرکت و متولیان اون از پاسخگو بودن در قبال این مبالغی که دریافت کردن، به خصوص اون مبلغ 1,400,000,000 دلاری که در بازار آزاد به فروش رفته، فرار کردن و این پرونده تازه به دادستانی ارسال شده. از این جهت به زعم من صحبت بازرسی ریاست جمهوری چندان باورپذیر نیست.
آقای معمار، با توجه به این ساختار سیاسی امنیتی قضایی حاکم در ایران، چطور امکان داره که برای جابجایی چنین پولهای عظیمی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی در جریان نباشن و چنین حجمی از فعالیت اقتصادی صورت بگیره؟
اساساً سازمان بازرسی کل کشور همون ابتدا اعلام کرده که این تخلف در حوزه گمرک، بانک مرکزی، وزارت صرف، وزارت جهاد و سازمان استاندارد اتفاق افتاده. یعنی افرادی در این مجموعه ها دخیل در رخداد این فساد بودند. دولت هم گفته که ما مدیرانی در عالی‌ترین سطح رو در این فساد داشتیم که برکنار کردن، هرچند عنوان نکرده که بالاخره این مدیران چه کسانی بودند. اما نکته مهمی که وجود داره این هست که بدون اون اطلاع دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های نظارتی، انجام یک چنین فعالیت‌ها و تخلف‌های گسترده اقتصادی ناممکن است و همین موضوع بحث سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد توجه قرار میده و به زعم من برای درک دقیق چگونگی رخداد یک همچین فسادهایی و موارد مشابه باید به این مسئله دقت کرد.
آقای معمار، با توجه به اینکه دست کم در طول این دو دهه گذشته ما پرونده‌های فساد افشا شده‌ای مانند همین پرونده چای داشتیم، این پرسش مطرح است که چرا این پرونده‌ها خیلی شبیه به هم هستن و داره تکرار میشه، فقط عدد و ارقامش با هم متفاوته؟ چرا هیچ راهکار موثری برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی ما در ساختار امنیتی قضایی جمهوری اسلامی نمی‌بینیم؟
بارها عناوین مافیای خودروساز، مافیای قطعه‌ساز، مافیای فولاد، مافیای صنعت پتروشیمی، مافیای صنعت سیمان و غیره، حالا اخیرا مافیای چای رو شنیدیم. اینکه چطور هست که در این مملکت همه از این عناوین مطلع هستند، بارها اون رو تکرار میکنن، ولی متولیان و افراد دخیل در این مافیا بازداشت نمیشن، نکته ای هست. باید به سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی برای درک اون اشاره داشت. یعنی اینکه افرادی در بالاترین سطح نظام درگیر فساد هستند و این درگیر بودن باعث میشه که همیشه رسیدگی به پرونده فساد دانه درشت ها در جمهوری اسلامی از یک جایی جلوتر نره و این فسادها به کرات و بارها تکرار بشه. ضمن اینکه افشای این فسادها هم نه در شرایط عادی، عمدتا در کشمکش های سیاسی اتفاق افتاده، یعنی در دورهایی که برخورد سیاسی بین جناها در درون حاکمیت وجود داره، برخی از این فسادها افشا میشن که خب ایده هم این رو بارها مطرح کردن که بیشتر این افشای فسادها حاصل تصویر حساب سیاسیه، وگرنه اصل فساد در جمهوری اسلامی هرگز آنطوری که افکار عمومی انتظار داره و باید افشا نمیشود.
آقای معمار، به افکار عمومی اشاره کردید. دولت ابراهیم رئیسی خودش رو در خط مقدم مبارزه با فساد معرفی کرده. با نگاهی به واکنش برخی رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسه که حتی افشای این پرونده‌های فساد و برخورد با عوامل اون موجب اقناع افکار عمومی نشده و نمیشه.
یک مثال به شما بگم، در دوره‌ای که آقای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بودن، یک تبلیغات گسترده‌ای در خصوص فساد ستیزی ایشون در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد، تعدادی هم بازداشت شدن، پرونده‌هایی هم تشکیل شد، ولی بلافاصله بعد از تمام شدن اون برنامه تبلیغاتی و انتقال آقای رئیسی از قوه قضاییه به قوه مجریه، شما می‌بینید در دوره صدارت آقای اژه‌ای در قوه قضاییه تمام اون پرونده ها به اقسام مختلف مختومه میشن و تکلیف رسیدگی به پرونده ها مشخص نمیشه. یعنی افکار عمومی در ایران متوجه هست که این برنامه های تبلیغاتی یا این در واقع اتفاقاتی که میفته در نهایت حاصلی که نتیجه اون متوقف شدن روند فساد سیستماتیک در کشور باشه در بر نداره.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، ساکن فرانکفورت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما همانطور که میدانید، توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در ایران که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، روز پنجشنبه 9 آذر بار دیگر توسط شماری از ماموران لباس شخصی در بابل دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد. توماج صالحی در نخستین ویدیویی که پس از آزادیش منتشر کرد گفت که در زمان بازداشت به گردن او آمپولی تزریق شده که به احتمال زیاد آدرنالین بوده که در زمان شکنجه بیهوش نشه و درد رو تا اوج تحمل کنه. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی به بازداشت دوباره این خواننده معترض ایرانی اعتراض کرده و گفته که موکلش در ویدیویی که اخیراً منتشر کرده کذب نگفته. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال سیاسی در ایران، نخست از او پرسیده که چطور میتوان ادعای شکنجه شدن را مطرح کرد بدون آنکه مورد آزار و اذیت قرار گرفت. محمد سیف‌زاده:
مطابق اصل 38 قانون اساسی شکنجه ممنوع است و شهادت، گواهی و اقاریر ناشی از شکنجه از درجه اعتبار ساقط است. یعنی اگر کسی رو زیر شکنجه ازش اقرار بگیرن، اون اقاریر به هیچ دردی نمیخوره و باطله. در مجلس خبرگان اول در مورد این مسئله بحث زیادی شد. من خاطرم هست که مشکینی میگفتش که حالا یه نفر بمبی در یک جا گذاشت و حالا اگر یک سیدی بزنیم، مثلا یه چیزی بزنیم، اینها بتونیم ازش اقرار بگیریم، جون انسان ها را نجات بدیم. به هر حال تمام این ادعاها رد شد و با شدت با این مسئله، با این نگاه، با این طرز تفکر برخورد شد، رد شد و گفته شد که اگر یک سیدی زده بشود، کار به جایی خواهد رسید که مانند رژیم سابق شکنجه‌گاه و آپولو و سوزاندن بدن انسان ها و دیدن ناخون ها و کار به اونجا خواهد کشید، دست رو از توی تقوه در آوردن و همین چیزهایی که اول انقلاب شکنجه‌گرها همشون اقرار کردن در دادگاه. بنابراین این رد شد. نه تنها رد شد، بلکه مطابق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی شکنجه علاوه بر اون که اون اقاریر و شهادت ها باطل هست، دارای مجازات هم هست و همچنین دارای جرم عمومیه، نه جرم خصوصی، جرم عمومی است. یعنی به محض اعلام دادستان باید این مسئله رو مورد پیگیری قرار بده، رسیدگی به این قضیه بکنه. البته اثبات این قضیه یه مقدار مشکل هست، چون طرف که در زندان هست در اسارت به اون کسی است که ادعا میکنه چنین عمل خلاف قانونی رو انجام داده، ولی دادستان مکلف به رسیدگی این قضیه است. حالا نمیشود که کسی رو که این ادعا را کرده به عنوان قبل از رسیدگی، به عنوان نشر اکاذیب اینو دوباره بازداشت کرد. و اینو که اغلب در مطبوعات گفته میشه، نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر، برخلاف این مسائلی که در مطبوعات و تلویزیون ها میگذره، اینها رو هم که گذاشته بشود جرمه. نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر، که من 15 تا شرط در سالهای پیش براش در نظر گرفت بودم. بنابراین دادستان مکلف به رسیدگی این قضیه است.
خب با تمام این تفاصیل، از جمله قانون مجازات اسلامی 570ش که شما بهش اشاره کردین و اصل
570 به بعد،
بله 570 به بعد و همینطور اصل 38 قانون اساسی که شما باز به اون هم اشاره کردید، ما شاهد هستیم که نه یک نفر دو نفر، بسیاری افراد رو ما شاهد هستیم که این مسئله رو مطرح کردن که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد شکنجه واقع شدن. همین الان آقای صالحی رو که دوباره دستگیرش کردن احتمالاً به همین اتهام که چرا بیان کرده که شکنجه شده، با ضرب و شتم در واقع دستگیرش کردن. پس فردی که مورد شکنجه واقع میشه در جمهوری اسلامی عملاً راهی گویا نداره برای اثبات اتهامی که داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه؟
عرض کنم که راه قانونی وجود داره. دادستان مکلف به استماع شکایت شکات هست.
ولی آیا اجرا میشه چنین قانونی؟
اما این که در عمل این اتفاق نمیفته از موارد نقض فاحش قانون.
بنابراین در جمهوری اسلامی خودشون قانونی رو که باید اجرا بکنن عملا اجرا نمیکنن. منظور شما اینه؟
بسیاری از این قوانین به خصوص قوانین بالادستی در قانون اساسی هنوز به اجرا در نیامده است. من یه مطلبی بالاتر از این خدمتتون عرض بکنم. اعلامیه جهانی حقوق بشر به موجب دو میثاق بین المللی که در سال 54 در مجلس شورای ملی تصویب شده، از جمله قوانین برتر ماست و ما کلیه حتی قوانینمون رو باید با اون تطبیق بدیم و تعارضاشو برطرف کنیم، اما این می‌بینیم این اتفاق نمی‌افته.
گفتگویی بود با محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال سیاسی در ایران، درباره موضوع شکنجه در ایران. و ما به درازا کشیده شدن جنگ روسیه علیه اوکراین ایجاب می‌کند که نیروهای بیشتری به جبهه اعزام شوند. با این حال سربازگیری در هر دو کشور روسیه و اوکراین با مشکل‌هایی روبرو شده. حدود 1/5 جمعیت روسیه به این مشکل برخوردن و از اون طرف هم به رغم محدودیت‌هایی که از ابتدای جنگ اعمال شده، هزاران مرد اوکراینی این کشور رو ترک کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین باعث شد میلیون ها اوکراینی خانه هایشون را ترک کنند. بسیاری از آنها ناچار شدند در خارج از اوکراین به دنبال پناه باشند. تازه ترین آمار سازمان ملل متحد شمار پناهجویان اوکراینی در کشورهای جهان را بیش از 6,300,000 نفر برآورد میکند. اکثر آنها زن و کودک هستند. اما شمار مردهای اوکراینی نیز به رغم محدودیت‌های خروج آنها از اوکراین رو به افزایش نهاده. یک مهندس کامپیوتر 24 ساله که اکنون در آلمان است، به شرط عدم افشای هویتش به رادیو فردا گفت او از اوکراین فرار کرد چرا که نمیخواهد بمیرد.
حضور در جبهه یعنی مرگ یا معلولیت. کشورم را دوست دارم، اما از اینکه حکومتمان برای زندگی آدمها بیشترین ارزش را قائل است یا از کهنه سربازان جنگ درست مراقبت خواهد کرد اطمینان ندارم. من میخواهم در کارم پیشرفت کنم و تشکیل خانواده بدهم. اگر در اوکراین میماندم، جنگ این امکان را از من میگرفت. ما از لحاظ شمار نیروی انسانی نمیتوانیم با روسیه رقابت کنیم. امیدمان به دریافت تسلیحات پیشرفته بود، اما فعلا جبهه به چرخ گوش تبدیل شده. کاملا درک میکنم برای چه میجنگیم، اما یک جان بیشتر ندارم و نمیخواهم آن را از دست بدهم.
از آغاز جنگ خروج مردهای اوکراینی بین 18 تا 60 سال ممنوع اعلام شده و تنها مردهای معلول یا یگانه سرپرست کودکان زیر 18 سال یا دارای 3 فرزند و بیشتر حق خروج قانونی از کشور را دارند. اما مطابق داده های انستیتوی ایفو از مهمترین اندیشکده های اقتصادی آلمان، کشوری که بیشترین شمار اوکراینی ها را پذیرفته، 21% پناهجویان اوکراینی مرد هستند. این در حالی است که در ماه های اول جنگ مردهای پناهجو 7% بودند. نشریه هلندی NRC نیز می نویسد در هلند دیگر میزبان مهم اوکراینی ها در دوره جنگ حدود 1/4 تمام پناهجویان اوکراینی مرد هستند. کاتیا که همراه به همسر و دو فرزند خود از بخش اشغال شده اوکراین به اروپا گریختند معتقد است با بستن مرزها نمی توان مردها را به جنگیدن وادار کرد.
برخی از دوستانم در اوکراین در شرایطی زندگی می کنند که شوهرهایشان از ترس این که ماموران سیار در خیابان حکم سربازگیری را به آنها ارائه دهند بیش از 1 سال است که از خانه بیرون نرفتند. این خانواده ها که هر روز با تهدید حمله موشک یا پهپاد روبرو هستند از سوی دولت نیز تحت فشارند. این سیاست خستگی و یأس مردم را بیشتر می کند. بسیاری از مردها از لحاظ جسمی و روحی برای جنگ آمادگی ندارند. برای بسیاری از آنها فکر جدا شدن از خانواده غیر قابل تحمل است و برای خانواده هایشان بدون مرد زندگی کردن غیر ممکن است. نظامیان هم تاکید می کنند سربازگیری اجباری از کسانی که نمی توانند بجنگند به ضرر هم است.
اوایل ماه گذشته BBC به استناد داده های مرزبانی کشورها در همسایگی اوکراین برآورد کرد. از ابتدای جنگ حدود 20,000 مرد اوکراینی غیرقانونی از مرز عبور کردند. مرزبانی اوکراین میگوید روزانه 20-30 مرد میکشند غیرقانونی از مرز خارج شوند. اکثر آنها در تلاشند از مسیرهای کوهستانی به مولداوی و یا با عبور از رودخانه تیسا به رومانی برسند. گزارش ها هاکیست برخی از آنها غرق یا سرما هلاک شدند. همزمان عده به پرداخت 5-8,000 دلار رشوه برگ معافیت خریدند. دیان که همراه با برادرش در آلمان زندگی میکنند میگوید تصمیم برای خروج از اوکراین انتخاب بسیار سختی بود.
ما میفهمیم کشورمان در چه وضعیت دشواری قرار گرفته. میفهمیم دفاع از میهن وظیفه هر زن و مرد است و اگر کسی نباشد که از کشور دفاع کند ما مجدداً زیر یوغ روسیه قرار میگیریم. اما نه من و نه برادرم نتوانستیم در اوکراین دوام بیاوریم. با 1,000 بدبختی خارج شدیم و زندگیمان در خارج از اوکراین اصلا آسان نیست. اما تحمل میکنیم، کار میکنیم. برای سازمانهایی که به اوکراین کمک میکنند از اینجا پول میفرستیم. با این امید که روزی بتوانیم برگردیم و به بازسازی کشورمان کمک کنیم و در آینده بهتر اوکراین نقش داشته باشیم.
دولت اوکراین تکنون در رابطه با مردهایی که از اوکراین گریختند ابتکارهای متفاوتی مطرح کرده، از جریمه‌های سنگین تا درخواست استرداد و تهدید زندان. هیچ کدام به نتیجه نرسید. بسیاری نگرانند مجازات باعث شود این مردها و خانواده هایشان از فکر بازگشت به اوکراین منصرف شوند. این در حالی است که کاهش جمعیت از مهمترین چالش های اوکراین پس از جنگ خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما مردم قرقیزستان در آسیای میانه میخواهند پرچمشان را تغییر دهند تا نمایانگر پرتوهای خورشید باشد نه گل آفتاب گرداند. چرای این تصمیم رو در گزارشی از سعید جعفری بشنویم.
پارلمان قرقیزستان به طرحی رأی داده که بر اساس آن عنصر مرکزی پرچم این کشور که به گفته منتقدان شبیه گل آفتابگردان است تغییر می‌کند. این طرح مرکزی در واقع پرتوهای خورشید هستند که در سال 1992 و پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد. بر اساس ایده طراحان این پرچم، این طرح مرکزی خورشید زرد رنگی را به تصویر می‌کشد که شبیه نوک چادر سنتی قرقیزستانی است و 40 پرتو در زمینه قرمز هم آن را احاطه کردند. اما به باور نمایندگان پارلمان و همچنین صادق جباروف رئیس جمهوری این کشور، این طرح بیشتر شبیه گل آفتابگردان است. مشکل این سیاستمداران با گل آفتابگردان هم به باورهای سنتی در قرقیزستان باز می‌گردد، چرا که این گل در فرهنگ بومی قرقیزها به بی‌ثباتی و فرومایگی تعبیر می‌شود. جباروف در توضیح این ابتکار استدلال کرده که چون پرچم قرقیزستان شبیه گل آفتابگردان است، این کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد قرقیزستان با بحران‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از 1 میلیون نفر از کل جمعیت حدوداً 7 میلیونی این کشور در خارج از کشور کار می‌کنند. ضمن اینکه 20% جمعیت قرقیزستان هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با تمام اینها و بر اساس تصمیم پارلمان جمهوری قرقیز، حالا قرار است طرح پرچم این کشور به گونه‌ای تغییر کند که پرتوهای خورشید مستقیم باشد تا دیگر کسی آن را با گل آفتابگردان اشتباه نگیرد.
گزارش سعید جعفری بود که به پایان این گزارش به پایان مجله ساعت 20 هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.